بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. البحث الثالث فی ان الاضافه موجوده فی الخارج. الاضافه موجوده فی الخارج بل حس یعید ذلک که وقوعها علا انواع من الاضافات الخارجیه التي لها آثار عینیه لا یرتابتیها کل اضافت الاب والابن والالوف والسر والقرب والبعد و غیر ذلك. بحث ما در خصوص مقوله اضافه بود. در بحث سوم این بحث مطرح میشه که آیا اضافه در عالم خارج موجود هست یا نی. خب این که در عالم خارج موجود باشد حتما این قول را مندفع خواهد کرد که بعضی قائل هستند که اضافه معقول ثانی منطقی هست و ما بل وجدان میبینیم که این اضافات در عالم خارج هستند، مانند ابوت و بنوت، مانند علو و سر، که همه اینها اکتسابشون در عالم خارج هست، بنابراین اینها موجود فی الخارج هست. حالا این میخواییم بحث بکنیم، این که حضرت علامه میگه اینها در عالم خارج موجود هستند، آیا مسابقه با این مطلبی که اینها جز معقولات و اولا هستند که هم عروضشون در عالم خارج باشه و هم اتصافشون در عالم خارج، یا اهم از این هست که این اضافهی که در عالم خارج هست فقط اتصافش در عالم خارج باشه و عروضش در عالم ذهن باشد که بشود معقول ثانی فلسفی. حضرت علامه که انه این طور چینش کرده که این وقتی موجود در خارج هست و وجدانن ما اینو نمیتونیم درش ریب بکنیم، این یک. و دوم این که عقل ما انتزاع میکند این وصف را، این وصف ناعتی را، به غیر ذم ذمیمتن، نیاز به ذم ذمیمه نیست، یعنی به عبارت اخرى این محمول به ذمیمه نیست. علو و صفت رو که ما از یک شیء عالی و سافل انتظام میکنیم، این محمول به ذمیمه نیست که نیاز به یک ذمیمه داشته باشد، نیاز به یک حیثیت تقییدیه داشته باشد، بلکه این علو و صفت، عبوت و بنوت، همه این مقوله اضافه از نهاد و سقع شیء انتزاع می شود بلا حیثیت تقییدیه. لذا محمول میشه محمول من ذمیمه. به عبارت اخرى بفرمایید الخارج المحمول، محمولی که از سقع و نهاد اون شیء انتزاع می شود. این دو تا مطلب که این انتزاعش به غیر ذم ذمیمتن هست، یعنی محمول می شود محمول من ذمیمه، و عبارت آخر من دون ان یکون به اضائه وجود منهاز مستقل. در عالم خارج هم یک وجود منهاز مستقل ندارد، وجود مستقل ندارد. یعنی چی؟ یعنی باید بشه معقول ثانیه فلسفی دیگه. گرچه از دادهای فیاضی که اینجا چه میکنه، میگه این که وقتی میگه من دونه یکونه به اضائه وجود منهاز مستقل، یعنی این که محمول به ذمیمه نیست بلکه محمول من ذمیمه است، بنابراین منافاتی ندارد این عبارت با اینکه این معقول اولا باشد. نیاز به ذم ذمیمه ای نیست، گرچه این از این عبارت استظهار ندارد. حالا مرحوم علامه طباطبایی اینجا عبارتش عبارت مشوشی هست که بالاخره ایشون مقوله اضافه را معقول ثانی فلسفی میداند یا نمیداند، ولی کم اون چیزی که از کل مجموعه نهایت الحکمه برداشت میشه، ایشون شکی در این ندارد که همه مقولات عشر جز معقولات اولا هستند. بذار اینا معقول اولا میدانند، البته معقول اولایی که اینجا این اضافه محمول من سمیمه هست، الخارج المحمول هست. و اما اگر از بیرون بخوام بحث بکنیم، در این مقوله اضافه سه قول می باشد. بعضی این مقوله اضافه را معقول ثانی فلسفی می دانند، مانند شیخ اشراق که مقوله اضافه که جنس الاجناس است و مادون اون که همه انواع برای این مقوله اضافه هستن، مانند عین و متاع و وضع و جده و ان یفعل و ان ینفعل، همه اینها میشوند معقول ثانی فلسفی که عروضش در ذهنه، هستیش در ذهنه، ولی چند در عالم خارج اتصافش هست، هستیش هست، وجود رفتیش هست. میشه معقوله؟ بله دیگه جز معقولات هست، ولی کن این اول کلام هست که معقولات عشر باید منحصر جز معقولات اولا باشن یا نباشن. شیخ اشراق میگه نه، میتواند معقولات عشر جز معقولات ثانی فلسفی هم باشن، ولی کن مشهور حکما میگن معقولات عشر همون معقولات اولا هستن که عروض و اتصافشون در عالم خارج هست. اما شیخ اشراق هیچ تنافی بین معقول ثانی فلسفی و معقولات عشر نمی داند، مانند کلم منفصل که عدد باشد میشه معقول ثانی فلسفی، و معقوله اضافه و مادون او همه می شوند معقول ثانی فلسفی. این یک خود که شیخ اشراق قائل بین هست. در شرح منظومه هم حضرت سبزواری وقتی که میخواد مثال بزند این معقولات ثانی فلسفی رو به معقولات اضافه مثال میزند، از همین جا ظاهر میشود که ایشون معقوله اضافه را معقول ثانی فلسفی میزند. صفحه 35 حکمت منظومه. بعضی ها اینو معقول اولا میدانند، مشهور حکما معقولات عشق را جز معقولات اولا میدانند و حضرت علامه هم از این قول تعدی نکردند، و بعضی این مقوله اضافه رو معقول ثانی منطقی میدانند که عروضش در ذهن، اتصافش هم در عالم ذهن هست. و از حکما چنانچه در مباحث المشرقیه فخر رازی به این اقوال اشاره کرده، جلد اول صفحه 435 و الهیات شفای بو علی که میگه بعد از حکما این را معقول ثانی منطقی میدانند، مقاله سوم فصل آخر. ما یحصل بعد که این مقوله اضافه در این سه قول هست، بعضی ها معقول اولا میدانند، بعضی ها معقول ثانی فلسفی کما هو الحق که این مقوله اضافه عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست، یک وجود منحاز و مستقل در عالم خارج ندارد که فی نفسه لغیره بشود، بلکه به یک وجود در عالم خارج موجود هست، چنانچه کثرت، وحدت، قوه، فعل، علیت، معلولیت که همه اینها معقول ثانی فلسفی هستند. مقوله اضافه، ابوت، بنوت، طفل، علو، همه اینها معقول ثانی فلسفی.
ما وقتی که بالا و پایین رو می‌سنجیم، باید دو تا مفهوم رو تو ذهنمون بیاریم، بعد از مفاهیمی که با هم می‌سنجیم بالا و پایین رو انتظار
می‌کنیم. بله، با سنجش ذهن. اما به سنجش ذهن باشد، این که اعتبار در ذهن باشد، دلیل این نیست که حتما معتبر هم در ذهن باشد. مثلا ما علیت و معلولیت را که با هم سنجش میکنیم، اینها متضاعفین هستند که تعقل هر کدوم متوقف بر تعقل دیگر هست، با سنجش معتبره. خب هر جا که معتبر چیزی را اعتبار بکند، آیا دلیل بر این هست که معتبر نیز در ذهن است؟ نه، میتواند این به اعتبار معتبر باشد، ولی کن معتبر در عالم خارج باشد، مانند همه معقولات ثانیه فلسفی معقول ثانی هستن. یعنی شما معقول اولا رو میارید با یک کارکرد ذهنی معقول ثانی رو انتظام میکنید، ولی دلیل نمیشود که این معتبرن در عالم ذهن باشد، بلکه اتصافش در عالم خارج هست. اینو دقت بکنید. پس خیلی چیزها هست به اعتبار معتبر هست، ولی دلیل نمیشود که این معتبر نیز در ذهن باشد. مانند معقولات ثانی منطقی که کلیت، جزئیات، جنس، فرد، قضایا، قضیه حمله، قضیه شرطیه، همه اینها به اعتبار معتبر هست، ولی کن معتبرشون هم در عالم ذهن. ولی علیت، معلولیت، قوه، فعل، وجوب، امکان، وحدت، کثرت اگر معتبری نباشد ما این مفاهیم هم نداریم. ولی کن آیا دلیلی هست که این معتبر هم در عالم ذهن باشد؟ دلیلی نداریم. منات تشخیصش اینه که در عالم خارج این متصف به این مفهوم هست یا نیست. یعنی ما در عالم خارج میگیم این شی متصف به علیت هست و منشأ آثاره، این شی متصف به معلولیت هست و محتاجه. اگر بخوان معقول ثانی منطقی باشن دیگه منات احتیاجی برای اشیا پیدا نمیشود. این شی در عالم خارج متصف به فعلیت هست، این شیء در عالم خارج متصف به قوه است و این وجدانی که در عالم خارج اگر بالقوه باشد حیثیت پذیرش دارد، اگر بالفعل باشد حیثیت صدور دارد. بنابراین کبرا هست آقا، گرچه بعض از مفاهیم به اعتبار معتبر هست ولی تن دلیل نیست که معتبر نیز ذهنی باشد که بشه من جز مفعولات ثانیه منطقی. ممکن است معتبر در عالم خارج.
الان با دکتر در خارج چیز آثاری نداره.
چرا دیگه؟ ما میگیم این سقف در عالم خارج متصف به علویت است. در ذهن من که فقط اینطور نیست. لذا اشاره میکنیم به عالم خارج. میگم آقا این بالا هست، این پایینه. درسته؟ در اذکارم حالا عباراتی هست به این مضمون که این مقوله اضافه به وجود غیر منحاز در عالم خارج موجود، وجود غیر منحاز که انصراف دستی دارد مقوله ثانیه بزرگی. حالا روی این مسئله دقت بکنید که آیا هر چیزی که محمول من سمیمه باشد مقوله ثانیه فلسفی، که اگر ما یک چیزی رو از نهاد و سقع یک شیئی رو انتزاع کردیم این الا ولو بود معقول ثانی فلسفی یا معقول اولا هم میتواند باشد. اینو یکم تمام. البحث الرابع فی بعض احکام اضافه. آقا از احکام اضافه این هست که اینها متکافئان وجودن و عدمن میباشند. یک، متکافئان قوتن و فعلن میباشند. دو، متکافئان عموماً و خصوصاً می باشند. این عموماً و خصوصاً معنای ذهنن و خارجن هست. اگر یکی از اینها ذهنی باشد الا و لابد اون طرفش هم ذهنیه. عبوت ذهنی ملازم با بنوت ذهنی هست، عبوت خارجی ملازم با بنوت خارجی هست، عبوت بالفعل ملازم با بنوت بالفعل هست. عبوت بالقوه که شما دارین بعضیا ملازم با بنوت بالقوه که دارین ملازم با عبوت عبوت بالقوه که دارین که انشالله پدر بشین، یک بنوت بالقوه هم دارین، یه پسر مجازی و تکنی هم دارین ابو ابن ذهن. اینها متکافئان فی الوجود و العدم، متکافئان فی القوه و الفعل و متکافئان فی العموم و الخصوص می باشند. عموم خصوص یعنی چی؟ یعنی ذهنن و خارجن. عموما یعنی ذهنن، خارجن یعنی خصوصا یعنی خب. حالا یک شبهه مطرح میشه اینجا. شما گفتین که آقا هر چیزی که از این مقوله اضافه موجود باشد اون طرف دیگه هم باید موجود باشد. این منقوض به دو اشکال است. اشکال اول، در اجزاء زمانی که ما در نظر میگیریم این اجزاء زمان، خب که اینها از باب مقوله اضافه هستند، تقدم و تأخری که این اجزاء زمان نسبت به هم دارند، تقدم و تأخر جزء مقوله اضافه هستند. در صورتی که اینها ملازمیت در وجود ندارند، اتفاقا جزء سابق باید انصرام پیدا بکند و اون جزء لاحق ایجاد بشود. بنابراین این اشکال دارد که قاعده کبروی میگین اینها متکافئان فل وجود و عدم میباشند. این متقدم باید منصرم بشود و اون متأخر ایجاد بشود، بنابراین ملازمیتی در وجود ندارد. این یک اشکال. اشکال دوم این که علم ما به امور مستقبله، حالا مثالی که میزنن علم ما به قیامت، این علم و معلوم از باب مقوله اضافه هستند. در صورت علم ما موجود هست ولی کن اون معلوم موجود نیست دیگه، جز امور مستقبل هست، مانند قیامت که موجود نیست، بنابر اون متکلمین که قائل هستن قیامت موجود نیست. در صورتی در روایات هست که اگر کسی قائل بشود که جهنم و بهشت همین الان موجود نیست کافر شد. حالا متکلمین بنده خدا میگن قیامت الان موجود نیست، لذا همه ای آیات قرآن که مثلا میگن در مورد قیامت هست و نفخ سور، میگن آقا اینا از باب مجازه، این که متحقق الوقوع میباشد گفت نفخ سور، میگن نه باید بعدن قیامتی برپا بشود و نفخی در سور برپا بشه. قیامت و جهنم و بهشت و اینها رو که مثال میزنم همون قیامت، بله حتی بعضی از همون بهشت و جهنم هم میگن موجود نیست، بعضی از متکلمین میگن موجود نیست بعدن باید ایجادش، یعنی تقدم و تأخر بین عالم ماده و عالم تجدد و تقدم و تأخر به زمان میدانند. در صورت اینطور نیست، تقدم و تأخر عالم ماده و عالم تجدد به رتبه میباشد. حالا اونجا کار نداره. پس اینم دو تا اشکال، که علم ما موجود هست الان به قیامت ولی کن معلوم موجود نیست، در صورتی که این علم و معلول از مقوله اضافه می باشند، هر کدوم که موجود باشد و از طرف دیگر هم موجود باشد. اما جواب از اشکال اول، اشکال اول چی بود؟ اجزا زمان که تقدم و تأخر بر هم دارند، این جزء سابق اتفاقا باید انصرام پیدا بکنند تا جزء لاحق ایجاد بشه. دو تا جواب ابتدایی میدیم قبل از اینکه وارد متن بشیم. این تقدم و تأخر اجزاء زمان که در عالم خارج نیست تا این مشکل مطرح بشود، اجزایی رو که ما برای زمان قائل میشویم این اجزا اجزا وهمی است، در عالم خارج این حرکت و زمان یک امر واحد متصل است. ما با ذهن میام تقدم و تأخر درست میکنیم، بنابراین شما اشکال ندارین در عالم خارج این اجزا موجود هستن، جزء متقدم باید انصرام پیدا بکنه تا جزء مؤخر ایجاد بشه. در عالم خارج یک امر واحد متصل داریم که اصلا دارای اجزا نیست، این یک خلق. دوم این که اینا رو اشاره نکرده توی من، دوم این که ما گفتیم اینها متکافئان فی الوجود ول عدم میباشن، ما گفتیم تکافؤ در زمان دارن که در یک زمان واحد بنا باشد متقدم و متأخر در یک ظرف زمان موجود باشن، تا شما این اشکالو میکنید. بله این متقدم هرگاه که موجود بشه بعد متأخرش هم موجود میشود. این دو تا اشکال، از این دوتا که صرف نظر بکنیم میام حالا جواب میدیم. باز بعضی ها جواب دادن که اینها در آن میتوانند با هم جمع بشوند، یعنی اون جزء سابق و جزء لاحق، جزء متقدم و جزء متأخر با هم جمع میشوند، تکافؤ در وجود دارند و اونم چیه؟ آن میباشد، که این آن طرف برای متقدم و متأخر باشد. خب این اشکال داره، برای اینکه آن طرف زمان هست، زمان نیست، که ما بعدا میگیم اینها اجزاء زمان با هم جمع شدن در وجود. حضرت علامه میگه اگر بخوام جواب بدیم میگیم اینها معیتشون و اون اجتماعشون در وجود وحدانی تدریجی. این وجود وحدانی تدریجی چیه؟ که این متقدم و متأخر در آن اجتماع فل وجود داشته باشن. بعضی از آقایون از جمله حضرت های مصباح میگه این وجود وحدانی تدریجی همان و آه دهر می باشد و آه دهر که صدرا در تعلیقه شفا صفحه 153 به این مسئله اشاره کرده که این اجزاء متقدم و متأخر در یک وجود وحدانی تدریجی که و آهش و آه دهر باشد اجتماع پیدا می کنند. قبلا گفتیم آقا بحث حرکت جوهری که جوهر یک شی در عالم دهر، عالم دهر چیه؟ نسبت زمانیات و با مجردات میگن چی؟ عالم دهر. به خلاف سرمد که نسبت غیر زمانیات و به مجردات میگن سرمد. یعنی وقتی نسبت ملائکه الله رو با ذات واجب میسنجیم اونجا چی داریم؟ سرمدیت داریم. اما اگر نسبت این زمانیات مادیات رو با مجردات میسنجیم میگیم ملائکه دهری هستن، اونجا میگیم واجب سرمدی هست. زمان داریم، ده داریم، سرمد داریم. حالا دهر یعنی وقتی این زمانیات رو با اون مجردات که میسنجیم این وقای دهر پیدا میشود. خب این جوهر رو در نظر بگیریم در عالم دهر که یک حقیقت واحد متصل هست، بخواد در عالم ماده تحقق پیدا بکند آنن فآنن جزئی از او برای ما ظهور و بروز پیدا میکند که تا جزء سابق انصرام پیدا نکند جزء لاحق ایجاد نمیشود. اما در ظرف دهر در نظر بگیریم کل این مجموعه موجود هست. چنان قبلا مثالی که میذاریم مانند اون استوان مخروط وارونه رو در نظر بگیریم، مخروط وارونه به تمام حقیقتهی در عالم دهر موجود هست. این بخواد در عالم ماده باشه، ما از یک روزنه داریم اینو میبینیم، میبینیم الان جزء سابقش رو میبینیم جزء لاحقش رو نمیبینیم. آنن فا آنن این باید متصرم وجود باشد تا کل این مجموعه برای ما ظهور و بروز پیدا بکنن. اما در ظرف در و وقاعدر کل این مجموعه موجود است در اون وجود وحدانی تدریجی و اجتماع اون تقدم و تأخر در اون وجود وحدانی تدریجی است. یعنی در وقاعدر می باشد، نه اینکه در آن بگیم این متقدم و متأخر با هم اجتماع فعل وجود پیدا می کنن. درست شد؟ البته این اصلا به این جواب نباید برسیم. یعنی شما حتی توی عالم دهر هم که این ذل اجزا نیست که متقدم و متأخر داشته باشد تا بگیم در وقایع دهر اینها با هم اجتماع پیدا میکنند. در عالم خارج حرکت و زمان که زمان همان حرکت است، فرقش در تعیم و تعین و ابهام میباشد. یک امر متصل تیار که ما با ذهن اونو ذل اجزا میپنداریم. میگیم آقا جزء سابق دارد و جزء لاحق دارد. حالا میگیم اینجا متقدم و متأخر ایجاد شد، اینها متضاعفین هستند، لذا باید اجتماع فعل وجود داشته باشند. اشکال پیش میاد که آقا تا جزء متقدم انصرام پیدا نکند جزء متأخر ایجاد نمیشود. از اساس میگیم ما اصلا در عالم خارج این ذل اجزا نیست. اگرم ذل اجزا بپنداریم در یک وجود وحدانی تدریجی که وعای او در دهر میباشد اینها اجتماع فعل وجود پیدا میکنند. و علاوه بر این که ما گفتیم تکافع در وجود داشته باشند، نه تکافع در زمان، که در یک زمان اون جزء متقدم و متأخر جمع بشود. این جواب از اشکال اول. درست شد؟ انشاءالله درست میشه. جواب از اشکال دوم که علم ما الان حاضر هست، ولی چون اون معلوم مستقبل ما موجود نیست، در صورت علم و معلوم از باب مقوله اضافه می باشن و باید تکافؤ در وجود داشته باشن. اگر این عالمیت موجود است باید معلومیت نیز موجود باشد. آقا اینم دقت بکنید، عالمیت و معلومیت متضاعفین می باشند و از باب مقوله اضافه می باشند، نه علم و معلوم. ما قبلا گفتیم علم کیف نفسانی است، از یک طرف بعض آقایون می گفتن علم از باب مقوله اضافه است، میشه جمع کرد. عالمیت و معلومیتی که اینجا چی می شود؟ عرض می شود برای این علم و معلوم، اینا می شوند جز مقوله اضافه. ولی کن علم و معلوم، خود علم می شود کیف نفسانی علی تنظیر، اگر نه فوق مقول هست که میگیم اینها وجود مجردن که به جوهریت انسان متجوهرند که اینها خودشون هم جوهرند، هر چیز رو که ما داریم درک میکنیم اینها حقائق وجودی مجرد. حالا از این هست که سرط نظر بکنیم، مرحوم صدرا میگه آقا، حالا حضرت علامه طباطبایی میفهمن این اشکال هم مندفعه، اون چیزی که اینها باید تکافؤ با هم داشته باشن، این دوتا مقول، این دوتا طرف اضافه، علم و معلوم به ذات میباشد، نه علم و معلوم بل عرض. معلوم بل عرض که اون شیء خارجی مادی هست باید در ظرف مستقبل ایجاد بشود، ولیکن من که الان به قیامت آگاه می شوم علم پیدا می کنن، معلومه به ذات او در ذهن من همین الان موجود هست. بنابراین عالمیت و معلومیت با هم تلازم پیدا کردن، خلق شده بین معلومه به العرض و معلومه به ذات. علاوه بر این که هم می گیم علم و معلومه به ذات با هم ملازمت دارن، این هم تسامحید. چرا؟ برای این که در بحث عقل و عاقل و معقول میرسیم که علم همان معلوم است، نه اینکه ملازمت دارد بلکه معاینت دارد، تلازم یعنی سندیت داشته باشه. بعدا میگیم علم همان معلومه به ذات است، این که البته معونه ای نداره. بعدا میگیم معلوم همان عالم است، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد علم و معلوم که مشکل ندارد، علم همون معلومه به ذات. پس این هم از این جواب که آقا اینا هم تکافؤ در وجود دارن، عالمیت و معلومیت تکافؤ در وجود دارن، هر جا عالمیت تحقق پیدا کرد معلومیت هم تحقق پیدا می کنن. معلومیت بالعرض یا معلومیت به ذات؟ معلومیت به ذات. پس الله خب اینم از احکام حقوق پرسی شدن، متکافئان فی الوجود و العدم، متکافئان فی القوة و الفعل، متکافئان فی الخصوص و العموم، ای خارجن بده. و اما از خواص این مقوله اضافه خوب دقت کنید، حالا در مورد احکامش بحث میکنید، حالا در مورد چی بحث میکنید؟ خواص بحث. فرقش در چیه؟ احکام مشترکه که انا عرضی عامه برای این مقوله هست، ولی که این خواص بشه بعد مختص بگیم. از خواص اضافه این هست که این مقوله اضافه عارض می شود بر جمیع مقولات، بر جمیع مقولات عارض می شود، مقولات عش اهم از جوهر همه اعراض تسعه، اینها می تواند این مقوله اضافه بر اونها عارض بشود. مانند این که بر مقوله جوهر عارض می شود کل عبد ول ابن، این ابوت و بنوت عارض شده بر عبد و اب، که این بهش میگفتیم مضاف چی؟
مشهور.
همه اینا مضاف مشهور دیگه میشن، دقت میکنید وقتی عارض بشه بر مقولات همه اینا میشن مضاف مشهوری. در کم متصل مانند عظیم و صغیر، کم متصل کار و غیر کار، در کم منفصل کثیر قلیل، که اینها متضاعفان هستن کثیر و قلیل، الاخر در وضع و جده و متاب و ایفعل و ایفعل، که انشالله در تطبیق چی میکنیم، بر همه اینها عارض میشود. خب یه مسئله تون که این توی نهایی نیست، ما قبلا صفحه 150 این قاعده کبروی رو خوندیم که کل معنی یوجد فی اکثر من مقولت واحدت فهو غیر داخل تحت مقولت. اگر یکی از این مقولات در اکثر از مقولات موجود بشود، این دیگه تحت مقوله نیست بلکه فوق مقوله است، مانند حرکت، که حرکتی که هم در مقوله عین است، هم در مقوله متاد، هم در مقوله وضع است و هم در مقوله کیفت بنابر حکمت مشاء، یا اینکه در مقوله جوهر است بنابر مبنای حکمت متعالیه، که اگر در مقوله جوهر باشد همه اعراض شؤون جوهر هستند، این حرکت در همه مقولات هست، این حرکت نمیتواند تحت مقولات باشد بلکه فوق مقولات است. و این میشود چی؟ یک مفهوم فلسفی، مفهوم ماهوی نمیشه. خب اون حرفی که اونجا زدیم آیا معارض با این حرف نیست؟ که این مقوله اضافه ما میبینیم عارض بر همه مقولات میشه. در سوره اونجا میگفتیم وحدت حرکت در همه مقولات موجود است. حالا یعنی فرق بخواد فرق بگذار، میگیم آقا اینجا داریم میگیم عارض میشود، ولیکن اونجا میگیم چی؟ حرکت در همه اینها موجود. خب اونجا هم شیخ اشراف بنده خدا میگه حرکت عارض بر همه این مقولات میشود، درسته؟ و ایشون حرکت را جزء مقولات میدانست، ما اشکال میکردیم آقا حرکت در چند مقوله هست، نمیتواند خودش جزء مقولات باشد بلکه فوق مقولات. خب اینجا همین حرف رو بزنیم که اضافه در همه این مقولات حالا یا عارض است یا موجود هست. پس اینم نباید در مقولات باشد بلکه باید فوق مقولات باشد. علاوه بر این که همانطور که ما حرکت را معقول ثانی فلسفی میدانیم، اضافه را نیز معقول ثانی فلسفی میدانیم. بنابراین این عروضش عروض خارجی نیست، عروضش عروض تحلیلی است. همیشه آقا معقول ثانی که عارض بر چیزی میشود، عروضش عروض تحلیلی، عروض خارجی نیست، مانند اینکه بیاض بر جسم عارض بشود. پس هیچ فرقی بین حرکت و مقوله اضافه نمیماند. اینه که شیخ اشراف میگه آقا ما پنج مقوله بیشتر نداری. ببینید حتی شیخ اشراف که اینقدر میته جلوه میکند، ما اینجا احیاشون میکنیم. کیف، کم، اضافه، حرکت و جوهر. همون اشکالاتی که بر حرکت میکردیم بر اضافه هم وارد است. پس اضافه هم نباید جزء مقولات باشد، فوق مقوله باشد. اینا رو در بقعه امکان وجود داره. اضافه حقیقی عارض می شود بر این مقولات، میشه اضافه مشهوری. دقت میکنید؟ ابوت و بنوت عارض می شود بر زید و ام، می شود اب و ابن. اولویت و طفلیت عارض می شود بر دو جنس، میشه عالی و صافه. اون چیزی که عارض می شود مضاف حقیقیه و این مضاف حقیقی میتواند در همه این مقولات سریان پیدا بکند. حالا شما میگین عارض میشود، این عروضش یه عروض تحلیلی است. چرا؟ برای اینکه معقول معقول ثانی است. چجوری فعلیت عارض بر وجود میشود؟ این فعلیتی که عارض بر وجود میشه عروض خارجی ندارد، بلکه به یک وجود موجود میباشد. عروضش فقط عروض تحلیلی است. اضافه هم همین جور است. حرکتی هم که عارض بر همه این مقولات هست از همین بابه. بنابراین یک بام و دو هوا بحث نکنید، که حرکت رو بگین فوق مقوله هست ولی کن اضافه رو بگین داخل در. اینو فقط ما چون یه ارادت خاصی نسبت به شیخ اشراف پیدا کردیم داریم تو این آیه ایشون اینقدر بالا میبریم. میگن از حکمت الاشرافشن که میخونیم باید اونو بالاخره اول بفهمیم شیخ اشرافو، بعدم اون رو در حد خودش قرار بدیم. شیخ اشراق هم تا حدی، ولیکن باید اون حکمت مستحدثهی که باید ایجاد بشه فوق حکمت اشراق و حکمت مشاء و حکمت متعالیه هست. و اما حوزه ما به این نرسیده که حکمت الاشراق ادق از حکمت ها می باشد. هی زدن توی سر این بنده خدای شیخ اشراق، انشاءالله فردا با ایشون مشروب میشه. حالا ایشون هم که میگن آخر بوده من میکنم. البحث الخامس، آقا تقسیمات الاضافه. خیلی جرأت میخواد آدم از شیخ اشراق دفاع بکنه، اونم توی یه حوزه جزایی. میگن ایشون دیگه زرتشتی شد. تنقسم الاضافه به متشاکلت الاطراف و مختلط الاطراف. متشاکلت الاطراف مانند چی؟ مانند اخوت، نه اخ. اخ میشه مضاف مشهوری. این که دو تا اخوت رو نسبت به هم در نظر بگیریم. مختلفت الاطراف مانند چی؟ ابوت و بنوت. این یک تقسیم، این مثال به مضاف مشهوری میشه. مثلا من دقیق دارم میگم ابوت و تنقسم الى خارجین ین و ذهنی. گاهن میتواند این اضافه متعلقش خارجی باشد، کل اب و ابن. متعلقش خارجی باشد، اینا رو دقت بکنید، نه اینکه خودش هم ذهنی بشود، یا اینکه این متعلقش ذهنی باشد مانند چی؟ کلی و فرد. آقا اشکالون فرد در مقابل کلی، این دوتا ذهنی هستن یا فرد خارجی است؟ اون چیزی که توی افواه هست میگن افراد در عالم خارج هستن، در صورتی فرد یک امر ذهنی است. ما تسامحا اون اشخاص خارجی رو میگیم افراد. در عالم خارج چی داریم؟ اشخاص داریم. فردم یک امر ذهنی است. فرد و کلی اینها متضاعفین میباشن و هر دوتا هم در عالم ذهن هست. چرا؟ برای اینکه از همون جهت هم میگیم آقا این فرد صفت مفهوم است و مندرج تحت مقوله است. میگیم افراد مندرج تحت مقوله فلان هستن. خب کدوم افراد؟ این افرادی که مندرج هستن افراد ذهنی میباشن. بنابراین این فرد و با اون فردی که متسامحن این زید و عمرو بکر رو میگیم فرد خلق نکنید. در صورت اینا اشخاص هستن. ما تسامحن به اینها میگیم افراد. افراد وقتی استعمال میکنیم یعنی جز مفاهیم ذهنی. و اما تطبیق. البحث الثالث فی ان الاضافه موجودتون فی الخارج. الاضافه موجودتون فی الخارج والاستو یعید ذلك لوقوعها علی انواع من المضافات الخارجیه من الاضافات الخارجیه التي لها آثار عینیتون. مثل ابوت، آقا پدر شما در عالم خارج ابوت دارد، نه اینکه فقط در عالم ذهن. مفهوم ثانی نیست اینا رو بگیم. آثار عینیت لا یرتاب فیها کل اضافت الاب و کل اضافت الاب و الاب و الالوه و سف و القرب و البعد و غیر ذلک. خب این که در عالم خارج موجوده به وجود منحاز در عالم خارج موجوده؟ نه، در به وجود مستقل در عالم خارج موجود نیست. و اما نحو وجودها فالعقل ينتزع لكل من الموضوعين الواجدين لنسبه المتكرره المتلازمه وصفا ناعتا له مفعول به از ينتزع. عقل انتزاع میکند از هر کدام از این دو موضوعی که واجد است برای اون نسبت متکرره ای که اینا ملازمه با هم هستن چه چیزی را انتزاع میکند؟ وصفا ناعتا له، یک وصف ناعتی را که بشود مقوله اضافه مانند ابوت و بنوت. البته انتزاعا من غیر ذم ذمیمتن، این مفعول مطلق میشه دیگه، انتزاعی به غیر ذم ذمیمتن، یعنی این دیگه محمول به ذمیمه نیست. فهی موجودتون به وجود موضوعها من دون ان یکون به اضائهی وجود منهازون مستقل. شای فیاضی میگه این در مقابل محمول من ذمیمه است، یعنی وجود منهاز مستقل ندارد، یعنی محمول به ذمیمه نیست و باید بنابر اون منشای حضرت علامه طباطبایی هم همین طور باشد. یعنی این عبارت گویایی در این بحث نیست، یعنی اشکال بر علامه وارد، نه اشکال بر سید. اگر بخوا بگی محمول من ذمیمه هست محمول به ذمیمه نیست، این عبارت گویایی نیست. چرا میگه وجود مستقل نداره؟ وجود مستقل نداره یعنی وجود فی نفسه نداره. فی نفسه نداره یعنی معقول ثانی فلسفه. قالت الاسفار بعد کلام لهو فی هذا المعنا و بالجمله ان المضاف بما هو مضاف بسیط. اینطور باید بخونید، یعنی اون چی؟ قد فاصله رو بذاریم بعد از بسیط، نه اینکه بسیط خبر بشه برای ان. و بالجمله ان المضاف بما هو مضاف بسیط. مضاف بسیط یعنی چی؟ یعنی مضاف حقیقی، نه اینکه مرکب در نظر بگیریم مانند اون معروض با عرض که قبلا مضاف مشهوری رو میگفتید. این مضاف مشهوری لیس له وجود فی الخارج. آقا مضاف مشهوری در عالم خارج وجود منحاز ندارد. مضاف وقتی مضاف حقیقی در عالم خارج وجود منحاز ندارد، اگر نه مضاف مشهوری در عالم خارج وجود منحاز دارد، مانند اب و اب. این بسیط رو به خاطر این میارم، یعنی در مورد اضافه حقیقی ما در اون بحث میکنیم، نه در مورد اضافه مشهوری. و بالجمله ان المضاف بما هو مضاف بسیط لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد، بل وجوده ان یکون لاحقا با اشیاء کونها به حیث یکون لها مقایستتون الى غیرا. وقتی این مقیس الى الغیر در نظر میگیری میگه این عبوت را دارا شد، اون یکی بنوت را دارا شد. تا وجود السما فی ذاتها وجود الجواهر، وجود سمو و عالیت همون وجود جواهرت، یعنی به یک وجود در عالم خارج موجود می باشن. آقا عبارات صدرا می زنه به معقول ثانیه فلسفی که معقول اضافه از باب معقول ثانیه فلسفی هست. و وجودها به حیث و اضافیس الالعرض اقلت الفوقیه وجود الاضافات. اینو وقتی مخیص الالعرض در نظر می گیریم این وجود اضافه به نحو غیر منحاز برای ما شکل می گیرد. انتها سلامون. البحث الرابع فی بعض احکام الاضافه. من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن یک، و قوتن و فعلا دو، عموماً و خصوصاً بعدش اشاره میکنه. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن و کذا فی جانب العدم، و اذا کان احدهما بالقوه فالاخر بالقوه و کذا فی جانب الفعل. هر کدوم از اینها بالقوه باشن اون طرف دیگر هم بالقوه خواهد بود الاخر. و اثر از عدد دو تا اشکال شده. اشکال اول به انه منقوض به تقدم و تأخر فی اجزاء زمان. تقدم و تأخر مقوله اضافه هستند، ولیکن در اجزاء زمان اینها تقافع در وجود ندارند. فان المتقدم والمتأخر منها مضافان مع ان وجود احدهما یلازم عدم الاخر. وجود یکی ملازم عدم دیگری. حواست کسی کفایی داریم آقا عدم زد اونجی که میگفتن عدم زد مقدمه برای وجود زد دیگر است. آیا امر به شی مقتضی نهی از زدش هست یا اینجا هم همینجور این باید انصرام پیدا بکنه تا اون وجود تحقق پیدا بکنه. و منقوضون و منقوضون ایزن به علمنا به بعض امور المستقبله. به بعض امور مستقبله که علم داریم میبینیم علم موجوده ولی که معلوم موجود نیست، در حالی که اینها از مقوله اضافه میباشن و باید تکافو در وجود داشته باشن. فل علم موجودون فل حال و المعلوم معلومون لم یوجد بعدو مع ان العلم و معلوم من المضافین. آقا علم و معلوم از باب مقوله اضافه نیستن، عالمیت و معلومیت از باب مقوله اضافه میباشن. این مضاف مضاف مجهوری میشود. و اجیب ان اما ان اول نقیزین به ان معیت اجزاء زمان لیست آنیت. بعضی که گفتن آقا در آن این جزء متقدم و جزء متأخر جمع می شود، اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه آن دیگه ظرف زمان نیست بلکه طرف زمان است. یه نقطه شو برداریم دیگه، ظرف زمان طرف زمان. و ان یکون الجزآن موجودن فی آن واحد، که بگیم آقا دو تا جز در آن واحد با هم اجتماع پیدا کردن، تکافع فی الوجود پیدا کردن، اینطور نیست. بل معیتهما اتصالهما فی الوجود الوحدانی تدریجی، یعنی در وعاء دهر البته از اون اشکالات که صرف نظر بکنیم که اصلا اجزایی در عالم خارج اینا موجود نیستن. و دوم این که ما تکافؤ در زمان رو گفتیم تا اشکالی پیش بیاید. الذین معیتهما فیه عین تقدم و تأخر فیه، که معیت این اجزا متقدم و متأخر عین اون تقدم و متأخر است. چرا؟ برای کل این مجموعه در ظرف ده موجود است. کما ان وحدت العدد عین کثرته، مانند وحدت عدد عین کثرته میشه. این وحدت، وحدت عامه ای که عین کثرت میشود. دقت میکنید؟ وحدت عامه منقسم میشود به واحد و کثیر. کدوم وحدت عین کثرته؟ وحدت عامه. مانند اینکه میگه فعلیت مطلقه منقسم به قوه و فعل است، میگیم آقا فعلیت عین قوه، کدوم فعلیت؟ فعلیت. و اما ان نفس ثانی به ان الاضافه انما هی بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم اندل حاله، اونجایی که تکافؤ در وجود باید داشته باشن بین عالمیت و معلومیت به ذات میباشد. هر جا شما عالم شدین معلوم به ذات هم نزد شما حاضر. و خب المعلوم به ذات دون المعلوم بالعرض الذی هو عین خارجی مادی. این خارجی، خارجی مادیه. آقا اون معلوم هم معلوم بالعرضه، نه معلوم به تبع. وقتی شد معلوم بالعرض یعنی علم حصولی وهمی. اینا رو دقت میکنی؟ توی منطق میگفتیم آقا معلوم به ذات داریم، معلوم بالعرض داریم، نه معلوم به تبع داریم. یعنی اصلا عالم خارج محکی ما نیست، بنابراین حکایتی نمیخواهد. وقتی حکایت میخواد یعنی علم حصولی وهمی شد. از همین بالعرض. و الامور المستقبله حاضرتون به صورت حل معلومت به ذات اندل عالم، و این امور مستقبله که قیامت باشد حاضر است به اون صورت معلومه به ذات اندل عالم. و این کانت غائبتن، غائبتن نه آدمتن، آقا غائب هست، عالم غیبه، نه این که عدم باشد. و این کانت غائبتن به این حل خارجیه المعلوم بالعرض علا ان الحق. تازه ما این که میگیم بین عالم و معلوم ملازمت هست، این هم از باب تسامحه. بین عالم و معلوم معاینت هست، اصلا علم همان معلوم به ذات میباشد. الا ان الحق ان العلم عین المعلوم به ذات کما سیعتی، معلوم به ذات نه معلوم بالعرض که علم شما عین اون شجر مادی خارجی بشود. کما سیعتی فی مرحلت الاخر و المعقول و کما یتکاف المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن کزانکن یتکافان عمومن و خصوصن ای ذهنن و خارجن. فل عبوت العامه تضاعف بنوت العامه، عبوت ذهنی بنوت ذهنی را ملازم است. ول عبوت شخصیه تضاعف بنوت شخصیه. و من خواص الاضافه، نه احکام اضافه، انها تعرض جمیع المقولات حتی نفسا، بر خودش هم عارض می شود. مانند چی بر خودش عارض می شود؟ مثالی که می زنه مانند اقربیت و ابعدیت. قرب و بعد خودش مقوله اضافه ایه، اقربیت و ابعدیت دوباره عارض بر این مقوله اضافه ایه. مانند چی؟ فل جوهر کل اب و ابن، که ابوت و بنوت عارض بر این جوهر شده. و فل کم المتصل کل عظیم و صغیر. حالا این کم متصل قار که شامل حجم و خط و سطح بشود، و کم متصل غیر قار که زمان بشود. میگیم این زمان عظیم، اون زمان صغیر. و فل کم المنفصل کل کثیر و قلیل. و فل کیف کل احر و الابرد. و فل اضافه کل اقرب و ابعد، این بر خودش هم اضافه شده، یعنی بر قرب و بعد. و فل عینه کل آنی و صافه. و فل متا کل اقدم و احدث، زمان قدیم، زمان عادل. و فل وضعه کل اشد انتصابا و انحناء، در اون وضع. اینا رو دیگه نیاز به چی نداره که. و فل جدل کل اکسا و اعراق، مانند کسی که کذبت دارد، مانند روحانی هست و کسانی که اوریان هستن مثل شما. و فی ان یفعل، و فی ان یفعل کل اقتع و الاسرم. آقا یه اقتع و اسرم به یک معنا هست، به چه معنایه؟ برنده. در صورتی اگر میخواد مقابلشو بیاریم باید میاد بگه کل اقطعه ول افل و فی ان یفعل کل اشد تسخنن ول از اف. البحث الخامس فی بعض تقسیمات الاضافه تنقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف و هی التي لا اختلاف بین اطرافها کل قریب و القریب و الاخ و الاخ و الجار و الجار، همه اینها مضاف مشهوری ناقه، دقت کنید، و مختلف و مختلفت و مختلفت الاطراف کل اب و الابن و العالی و صافل، و تنقسم ايضا الى ما هو خارجي کل اول اب و ما هو ذهنی یعنی کل کلی و فرد، و این فرد هم ذهنی است. چرا؟ برای اینکه مندرج تحت مفعول است و این اندراج هم در ذهن است. و الاعم و الاخذ مفهوم عام داریم، مفهوم خاص، همه اینها متعلق این اضافه در ذهن است، نه اینکه این اضافه بشه بعد ذهنی و بشه بعد مفعول ثانیه منطقی. و صلی الله علی محمد.